بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از زمان بعثت پیغمبر عظیم الشأن که هدف بعثتشون هدایت مردم بود، بر راهنمایی انسان و ارزش‌های اخلاقی از زمینه سازی برای اینکه هر مرد و زنی اهل فکر و اندیشه بشه. تا شروع غیبت امام دوازدهم حدود 3 قرن زمان بود. یه مقدار کمتر از 3 قرن. در این حدود 3 قرن پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سه کار انجام دادن، سه کاری که خداوند مهربان بر عهده‌شون گذاشته بود و اونها رو در این 3 کار مسئول و موظف و مکلف فرموده بود. یک کار عبارت بود از یاد دادن ظاهر قرآن به مردم. که مرد و زن و پیر و جوان بتونن قرآن مجید رو بخونن و به تعبیر خود قرآن مجید قرآن رو قرائت کنن. یه آیه خیلی مهمی در همون روزهای اول بعثت پیغمبر به پیغمبر نازل شد این آیه آخرین آیه سوره مبارکه مزمله، اولین سورهی که به حضرت نازل شد سوره علق بود، سوره دوم که همون روز نازل شد، علق کنار غار حرا، سوره دوم تو اتاق منزل، سوره مدثر، و سومیش هم سوره مزمل بود. این آیه در آخر سوره مزمله. به همه میگه پروردگار، به هر کی که تو این دنیا در هر روزگاری در هر زمانی زندگی میکنه. حالا خیلی ها که از زمان خود پیغمبر و ائمه اسلام رو قبول نکردن و در شرک و در کفر و در بیدینی باقی موندن، ولی به ما که خداوند توفیق داد، به پدرانمون، به مادرانمون، به معلمانمون، بالاخره در حد خودشون زحمت کشیدن و ما رو مسلمان بارو بردن. این آیه شریفه متوجه هر مسلمانی از هر گروهی، هر طایفه‌ای، از پیر مسلمان، جوان مسلمان، مرد مسلمان، زن مسلمان، فقر او ما تیسر من القرآن، تا جایی که براتون امکان داره، براتون میسره، قرآن بخوان. البته نفرموده روزی چقدر قرآن بخونید. یک کتابی حدود 400 سال پیش نوشته شده، دو جلد، که تا 40-50 سال پیش خطی بود. یه عالم بسیار متحرک، زنده، با فکر، در یه استانی از جوانیش به نظرش میاد که برای مردم اون استان یک کتابخونه درست کنه. اونجا برای من تعریف میکردن، میگفتن با اسب، با الاغ، با قاطر، پیاده میرفت تو دهاتا، تو بخشا، تو بیابونا، تو خونه‌های مردم، هر جا کتاب خوبی بود که مردم بیکار گذاشته بودن کتابو نمی‌خوندن یا سوادشو نداشتن، اینا رو می‌خرید. الان جزء کتابخانه‌های بسیار مهم ایرانه، چند هزار کتاب خطی داره، یه ساختمان خیلی مجهزی هم براش ساختن. 40 سال پیش من از اون شهر عبوری رد می شدم پرسیدم جاهای دیدنی این شهر کجاست؟ یه دو سه تا مسجد رو گفتم و این کتاب خونه رو. رفتم کتاب خونه. اون عالم اون وقتی که 40 سال پیش من رفتم نزدیک 90 سالش بود. خیلی خوشحال شد منو دید. منم خیلی خوشحال شدم. نیم ساعتم بیشتر نبودم چون میخواستم برم یه شهر دیگه. 3 تا کتاب به من داد. یکی همین 2 جلد به نام مکاتیب الائمه، نویسندش علم الهدا، فرزند عالم بزرگ شیعه فیض کاشانی. یک کتابش هم اسمش محضر و شهود بود، مال یه مرجع تقلید یهودی ها، که این مرجع تقلید یهودی ها تهران زندگی میکرد، در حدود خیابون مولوی که یه قبرستونم قبلا اونجا بوده به نام باق فردوس، اونجا دفنه. خیلی آدم عالمی بوده، اصلا هم اهل بلژیک بوده. من عکسشو دیدم با همین لباس روحانیون شیعه. نمیدونم چی شده بود که ایشون از بلژیک اون زمان، یعنی حدود 200 سال پیش، میاد ایران، شیعه میشه، شیعه خیلی خوبی میشه، درس میخونه، بعد این کتابو مینویسه، محضر و شهود. برای همه یهودی ها و مسیحی ها مینویسه که دین ما دین درستی نیست، خیلی از آیات تورات و انجیل هم پایه نداره، مایه نداره، ریشه نداره. اینو خائنان قدیم کلیسا و کنیسا دست کاری کردن و ثابت میکنه که حق در این عالم با اسلام، اونم اسلام اهل بیت. که خدا نکنه روز قیامت پروردگار اینجور آدم ها رو بیاره به رخ یه عده‌ای بکشه، بگه شما تو خونه مسلمون به دنیا اومدین، تو خونه شیعه به دنیا اومدین و بیدین بودین، مخالف حق بودین، ضد قرآن بودین، اما این آدم یهودی بوده و اهل بلژیک بوده و اومده ایران، شما عالم شده، اونم یه عالم با سواد شیعه، و این کتابو نوشته. حالا تو چی میگی؟ تو خانم بیهجاب، تو دختر بیهجاب، تو جوون بدکار، تو آدم عرق خور، تو آدم ربا خور، این یه یهودی بوده و اومده عالم شیعه شده و در دفاع از دین من یه چنین کتاب پرقیمتی رو نوشته. این که ما از بچگی شنیدیم خداوند حجتش بر تمام بندگان تمام، یعنی هیچ راه عذر و بهانه ای در قیامت برای کسی نگذاشته که حالا بگه خدایا من اگه بیدین شدم، اگه بی نماز شدم، اگه رباخور شدم، زن بگه اگه بی حجاب شدم، این عذر من بوده. اصلا عذری خدا باقی نگذاشت. تو اون کتاب دو جلدی امیر المؤمنین به حضرت مجتبا میگه حسن جان در 24 ساعت یه شبانه روز حد اکثر 50 تا آیه قرآن بخون که همیشه با قرآن باش، همیشه نگاهت رو قرآن باشه. حد اقلم حسن جان 20 آیه بخون، نهایتاً 10 آیه بخون که این چشمت 24 ساعته با قرآن سر و کار داشته باشه. اونایی هم که سواد ندارن دو تا کار میتونن بکنن، وقتی یه جا قرآن میخونن یا رادیو قرآن میخونه یا تلویزیون قرآن میخونه، خوب گوش بدن و دنبال اون قاری بخونن. اگر نه قرآن رو واکنن، وضو بگیرن، از سر صفحه آیه به آیه قرآن رو نگاه بکنن تا آخر صفحه، خدا بهشون ثواب میده. با اینکه بلد نیستن بخون، اما بلدن که عمل بکنن به قرآن. هم بی سواد که میاد نماز میخونه، بی سواد که میاد پا منبر، بی سواد که روزه میگیره، خانوم بی سوادی که حجاب رو رعایت میکنه، این داره به قرآن عمل میکنه. فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقداری که براتون امکان داره قرآن بخونه. یه دوستی داشتم من، این طلبه بود، خیلی وقت ندیدنش، 10 سال پیش از انقلاب میدیدمش، از سال 50. یه کار خوبی که داشت، یه قرآن تو بغلش بود. وقتی تو قطار میشست، تو هواپیما، تو اتوبوس، اصلا وقتشو حروم نمیکرد، چون زیاد رفت و آمده به شهر رو داشت، بیشترم با اتوبوس میرفت، همین صندلی رو که مینشست قرآن رو در میآورد، مشغول قرآن خوندن. خیلی برکت داره اتصال به قرآن. الان هم قرآن های خوبی چاپ شده. آدم قرآن تو جیبش باشه، خوندنیه بخونه، نگاه کردنیه نگاه بکنه، نور میاره برای انسان. بعد پروردگار میفرماید علما ان سیکون منکم مرضا، من که به شما مردم و بندگانم میگم قرآن بخونید، علم ام سیکون و منکم مرزا، میدونم بعضیاتون تو بستر بیماری افتادید و همه تون که همیشه سر پا نیستید، یا سرما خوردین، یا مشکل معده داریم، یا مشکل کلیه داریم، یا مشکل ضعف بدن داریم. میدونم که تو بستر افتادی. و میدونم یه عده‌ایتون و آخرون یضربون فی الارض، از وطنتون رفتید مسافرت، یا برای خرید، یا برای فروش، یا برای رفع ملالت و خستگی. یه دیتونم جنگ، تو جبهه جنگین، و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، اونایی که مریضن، اونایی که تو سفر کاسبی هستن، اونایی که در جبهن، فقر او ما تیسر من، در این سه جام تا جایی که براتون ممکنه قرآن بخون. همینجوری که افتادید تو رخت خواب بیماری، یه قرآنی که دست تو خسته نکنه رو سینت نگرد، یه دو صفحه شو بخون. تجربه شده با بیماری که اهل قرآنه، تو بیماری که قرآن میخونه، قرآن علاجش رو سرعت میده. میداره قرآن میخونه، وصل به کلام الله، وصل به علم خداست، وصل به منبع هستی از طریق قرآن. این علاجشو سریع میکنه. این رو توی سایت طبی یه دکتر مسلمان از یک کشور معروفی نوشته بود، نوشته بود من دکتر بیمارستانم، مریضایی که میان و باید من ویزیتشون کنم، گاهی 4 تا 5 تا میان، من معاینه‌شون میکنم، میبینم هر 5 تا یه جور مریضی دارن، یه جور. اینا رو تو 5 تا اتاق میخوابونم. میگه این برام دیگه ثابت شده. از این 5 تا 6 تا که مریضیشون مثل هم دیگه است، فرق نمی کن، میبینم 3 تاشون 10 روزه خوب شدن، مرخص میشن، 2 تاشون 15 روزه هنوز رو تختن، تازه میخوان خوب بشن. میگه اولا من خیلی تعجب میکردم که خب همه بدنهای انسانها که یه خلقت داره، بعد این 6 تا این 7 تا که اومدن بیمارستان همه بیماریشون یه جور بوده، که چرا بعضیشون 1 هفته 10 روز خوب شدن، بعضیشون 15 17 20 روزه هنوز کاملا سالم نشدن. تو من نمیفهمیدم، همه رو یه جور دوا میدادیم، یه جور آمپول میزدیم، یه جور غذا میدادیم، پیجویی کردم، گفتم این دفعه اگه 4 تا 3 تا 6 تا بیمار اومدن که بیماریاشون یکی بود، من مرتب به اتاق سر میکشم ببینم اینا چی کار میکن. گفت کم کم برام ثابت شد، دیدم بعضی از این بیمارا رو تختشون یا دارن ذکر میگن یا دارن قرآن میخونن یا دارن دعا میخونن یا دارن مناجات با خدا میکنن، اما اونایی که عین هم اینا بیمارن به اونام سر میکشیدم، میدیدم نه نماز میخونن نه ذکر میگن نه اهل قرآنن. برام ثابت شد دیندارانی که مریض میشن زودتر بیدینا خوب میشن. اثر داره. یه روایتی مرحوم کلینی در جلد دوم عربی اصول کافی نقل میکنه که حالا کافی که ترجمه شده بعضیاش 4 جلدی چاپ شده بعضیاش 6 جلدی چاپ شده. تو ترجمه‌های 4 جلدی میشه جلد 4، تو ترجمه‌های 6 جلدی یا 5 یا 6. امام 4 میفرماید اگر این اتفاق بیفته، اگر که نمیفته، ولی اگه این اتفاق بیفته تمام مردم کره زمین از دنیا برن، تو قاره آسیا، آمریکا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه یه نفر نمونه. خداوند اگر اراده کنه کل مردم روی زمین از دنیا برن، من تنها رو کره زمین بمونم، تک و تنها، کسی غیر من نباشه، من یک ذره با بودن قرآن و ارتباط با قرآن هراس و ترس برام نمیاد، چون میبینم با قرآن تنها نیستم، وقتی با قرآنم با خدام، با انبیام، با ائمم، با اولیام، با صدیقینم، با شهدام، کل کره زمینم برای من مسجده، هیچ نگرانی به من دست نمیده. حضرت سید و شهدا شب عاشورا فرمودن والله یعلم انی احب و تلاوت کتابه، خداوند میدونه که من عاشق تلاوت قرآنم، عاشق، احب و تلاوت کتابه یعنی دلم با قرآن شاده، با قرآن سر حالم، قرآن رو دوست دارم، خوندن قرآن رو دوست دارم، عاشق خوندن قرآنم. خب از سکاری که پیغمبر تا شروع غیبت امام 12 خودشونو ائمه طاهرین داشتن یاد دادن روخانی قرآن بود. یکی از بچه های ابی عبدالله، نه زین العابدین، یکی دیگرشون، حالا من نمیدونم، تو روایت هم اسم نبرده، این روز اول بردنش مدرسه. روز اول وقتی هم مدرسه برگشت، امام حسین صداش کرد، فرمود عزیز دلم امروز درس بود؟ عرض کرد بله بابا. 7-8 سالش بود بچه. فرمودن اولین درسی که بهتون دادن بابا چی بود؟ بچه سوره حمد خوند، قرآن 7 آیه. امام حسین فرمود همین الان بگین معلمش بیاد خونه ما. یکی از خدمتکارا رفت در خونه معلم، گفت معلم، امام حسین میخوادت. معلم اومد، امام 1000 دینار پول بهش داد. به حضرت گفتن برای یه روز درس چرا 1000 دینار پول دادی؟ حضرت فرمود اونی که او به بچه من داده عطاست، اونی که من به معلم دادم تقدیمیه، اندکه، کوچیکه. معلم به بچه من قرآن یاد داده، معلم بچه منو به الله و رحمان و رحیم، به الحمدلله رب العالمین، به مالک یوم الدین، روز قیامت، به ایاک نعبد عبادت، به اهدنا الصراط المستقیم راه خدا وصل کرده. نمیارزه 1000 دینار بهش بدم؟ یعنی امام میفرمایند اینقدر قرائت قرآن، یاد گرفتنش، یاد دادنش، خوندنش ارزش داره. پدرها تو این مملکت خیلی وقتا میرن مدرسه، معلم ریاضی بچه رو تشویق میکنه، معلم فیزیکش رو تشویق میکنه، هدیه برای دبیر شیمی میبرن، محصلای رده اولو میارن جایزه بهشون میدن که این ریاضیش 20 شده، این فیزیکش 20 شده، این تو شیمی خیلی ردش بالاست. ما نشنیدیم تا حالا دبیرستانی، دانشگاهی بیاد یه جایزه خوب به یه پسری دختری بده، بگه این تو این دبیرستان تو قرآن رده اول شده. اونا که نمی کنن این کارو، شما بچه هاتون رو تشویق کنید. هممونم که پول حسابی نداریم، بچه‌مونم از ما توقع بالا که نداره. هر خانواده به اندازه وسعشون جایزه دینی به بچه هاشون بدن. کاری که امام حسین با معلم قرآن بچهش داشت، با معلم قرآن. یه روزی من پسرم 8-9 سالش بود، با هم بود، رفته بودم مهمونی، اون آقایی که صاحب کارخونه پولار بود، همین بخاری ها، این تو اون مهمونی بود. برگشت به بچه من گفتش که اسمت چیه؟ گفت که چند سالته؟ 9 سال. کلاس چندی؟ 3. گو قرآن بلدی؟ صاحب کارخونه با. گو بله بلدم. گو یه سوره قرآن بخون برام. بچه هم شروع کرد خیلی روان یه سوره قرآن خون. همین یه سوره. فکر کنم سوره انا انزلنا رو خون درست هم خون. این صاحب کارخونه تو مهمونی بلند شد رفت. وقتی دید بچه من سوره نازد نخون. یه 20 دقیقه دیگه برگشت. دو تا پشتی فرش باف خریده بود. گذاشته بود تو ماشینش. اوور داد به بچه من. که انشالله بزرگ بشی. بازم قرآن بخونی ببینمت جایزه حسابی بهت میدم. این بچه دیگه وصله به قرآن شد. الان که حالا خودش مدرس درسای بالای حوزه علمیه قومه. ولی یه تشویق که به ذهن منم نرسیده بود. حالا تو خونه برای من قرآن خونده بود. مثلا 25 سال پیش که بچه بود فکر کنید من یه 10 تومانی بهش دادم. البته بعدن تو دینداریش، تو نمازش، تو منبرش جایزه‌های خیلی خوبی بهش دادم. تشویق موتور حرکت بر بچه ها. الان گاهی جوان ها میان پا منبر من میان میگن که آقا پدر ما به ما محبتی نداره، را به ما نمیده، با ما حرف نمیزنه. این مشکل ساز میشه برای جوون. کار دوم پیغمبر و ائمه در اون سه قرنی که بین مردم بودن خیلی کار عظیمیه. یاد دادن معانی قرآن به مردم. حالا غیر شیعه که نمی اومدن پیش ائمه ما، همین شیعیانی که می اومدن با همین زانو زدن کنار ائمه ما چه چهرهای برجسته ای از معلمی ائمه به وجود آمد. چه چهره های برجسته. آدم شرح حال اصحاب ائمه رو که میخونه از امیر المؤمنین تا امام اصغری لذت میبره از این انسان ها. اینا هم اهل قرآن بودن، هم خوب قرآن میخوندن هم خوب قرآنو از ائمه یاد گرفته بودن، میفهمیدن، خیلی خوب میفهمیدن. یه کسی یه روز اومد پیش ابوذر، این میخواست یه جوری از زبان ابوذر بکشه که خدا به آدمای بد، به آدمای ناجور، به آدمایی که آلوده به گناهانن کاری نداره، میبخشتش. سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، سوال چهارم، دید نه تو این زمینه آبی از ابوذر گرم نمیشه. هی ابوذر این بدکارا رو میپیچونه تو جاده جهنم. از کوره در رفت. به ابوذر گفتش که فعین رحمت الله، پس رحمت خدا چی میشه؟ آدم آگاهی به قرآن. ابوذر گفتش که بزرگوار، خود پروردگار تو قرآنش آدرس رحمتشو داده که رحمت من کجاست. این که میگی پر رحمت خدا چی میشه، خب قرآنو واکن، آدرس رحمت خدا رو ببین که رحمت کجا میره، کجا قرار میگیره. بعد براش خون گفت پروردگار خودش در قرآن فرموده فإن رحمت الله قریب من المحسنین. بله من ارحم الراحمینم، ولی برای نیکوکاران، برای خوبان، برای مردم مؤمن. فکر میکنی چون من ارحم الراحمینم روز قیامت همون ساعت اول به شمر بگم من خدای ارحم الراحمینم، تو هم برو تو بهش، یا به فرعون بگه من ارحم الراحمینم تو هم برو تو بهش؟ نه. گفت آدرس رحمت خدا روشنه، پروردگار تو قرآن بیان کرد. امام صادق نشسته بودن، مجلس پر بود، یه پیرمردی با عصا وارد شد، تا چشمش به امام ششم افتاد شروع کرد بلند بلند گریه کردن، جام نبود. اومدم اونجا دم کفشا میشینه، امام صادق فرمود پیرمرد بیا بغل خودم بشین. جا وا کردم، پیرمرد اومد بشین. فرمودن چرا گریه میکن؟ گویا ابن رسول استخونام پوک، یه موی سیاه تو صورت و سرم نمونده، چراغ عمرم داره خاموش میشه، امرو فردا منو میبرن دفن میکنن، روحم هم وارد عالم برزخ میشه، برای بعد مرگم دارم گریه میکنم. فرمود با مایی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله با همه وجودم با شما. فرمود حرفای ما رو تا حالا عمل کردی؟ گفت به عمرم عمل کردم. فرمودن گریه کردن بیهوده است، گریه نکن، تو که بری مام بعد تو بیایم اون عالم با همین، مؤمن، محسن، خوب، نیکوکار با ماست، با ماست، بهترین نیکوکار کیه؟ اونی که قرآن میخونه و میفهمه و عمل میکنه. تو اون سه قرن پیغمبر و ائمه بستر سازی میکردن که مردم به قرآن عمل بکنن، به اجرا بگذارن کتاب خدا رو. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الوصال وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آزاری که اهل بیت در شام دیدن کوفه ندیدن با ورود به شهر می اومدن مردم ناسزا می گفتن سنگ پرت می کردن بی احترامی می کردن آن یکی گفتا که اینها کیستن دیگری گفتا مسلمان نیست آن یکی گفتا که این بیمار کیست دیگری گفتا که بابش خارجی آن یکی گفتا چرا افسرده دیگری گفتا برادر مرده زین العابدین می فرماید ما رو مثل اسیران سیاه پوست به این طرف و اون طرف می کشیدن اینقدر کار بر زین العابدین سخت شد که صدا زده ای کاش مادر منو نزاییده بود نمی دیدم امامو به اسارت گرفتم دخترانمونو اسیر کردم کاش مادر منو نزاییده بود امروز نمی دیدم سرهای بریده عزیزانمونو بالای نیزه زدم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا خدایا خیر تو از ما سلب نکن خدایا دنیا و آخرت ما رو با محمد و آل محمد قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، رهبری ما، مرجعیت ما، محراب و منبر ما رو حفظ فرمایید. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. عاقبت همه ما رو عاقبت انبیا قرار بده.